بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 236 صفحه 50. و المعارضه تو بالحس المشترك و النفس لیست بشیء. فخر رازی گفته که برای مغایرت بین قوه خیال و حس مشترک حکما دو دلیل اقامه میکردن. دلیل اولشون که به صورت قیاس اقترانی بود ذکر کرد و بر کبرای اون دلیل گفت دو دلیل اقامه میشده، هم حجت اقامه میکردن هم مثال آوردن برای اثبات کبرا. بعد گفت حجت باطل است به چهار جهت. یکی این که اصل این قاعده الواحد قاعده پذیرفته نیست به خاطر اشکالاتی که در مباحث مشرقیه وارد کردیم. دوم اشکال کرد به خود خیال، گفت خود خیال هم قابل است هم حافظ. چگونه میگویید که یک قوه نمیتواند دوتا کار انجام بدهد در حالی که همین خیالی که مورد بحث شماست دوتا کار انجام بدهد؟ اشکال سوم و چهارم معارضه بود. معارضه کرد به نفس و حس مشترک، گفت حس مشترک با اینکه قوه واحد است پنج تا کار انجام میده، یعنی پنج تا صورت حسیه رو ادراک میکنه و ادراک هر یک کاریست جدای از ادراک دیگری، پس پنج تا کار رو همین یک قوه انجام میده. این چنین نیست که قوه واحد نتواند مصدر کثیر باشد، زیرا که حس مشترک قوه واحده هم مصدر کثیر هم هست. معارضه دومش معارضه به نفس بود. گفت نفس با این که فاعل واحده کارهای متعدد انجام میده، چه کارهای ادراکی و چه کارهای تحریکی، این کارهاش همه متعددن با این که خودش قوه واحده. از قاعدتون که میگه واحد یعنی فاعل واحد نمیتواند افعال کثیره داشته باشد، قاعده ایست معارض که با این دو معارض باطل میشه. در این دو معارض ما دیدیم که فاعل واحد است ولی افعالش کثیر. ما میخواییم این دو تا معارضه رو جواب بدیم. از شرم خواهده هر دو رو با هم جواب میده ولی تعبیرش طوریست که گویا دو تا جوابه، یکی مال حس مشترکه یکی مال نفسه، که دو تا جواب جداست منتها با همدیگه ذکرشون کرده. اما جوابه که ما در معارضه به حس مشترک میدیم اینه که حس مشترک یک کار بیشتر انجام نمیده، منتها اون کار طوریست که تقسیم میشه به چند تا کار و در واقع میشه که حس مشترک جامعه بین اون کارها رو انجام میده، نه خود اون کارها رو مباشرت کنه. اگر خود اون کارهای پنجگانه رو مباشرت میکرد، خب شما میتونستید بگید که حس مشترک واحد است و پنج تا کار انجام میده، ولی حس مشترک پنج تا کار انجام نمیده، یک کار جامع انجام میده که اون کار تقسیم میشه به پنج تا. کار حس مشترک این است که صورت محسوسه رو در خودش تثبیت میکنه و دیروز عرض کردم تثبیت صورت در قوه مدرکه به معنی ادراکه. وقتی که قوه مدرکه صورتی رو در خودش تثبیت میکنه و واجب اون صورت میشه، اون صورت رو ادراک میکنه. پس اگر بگویید که کار حس مشترک ادراک صورت محسوس است یا بگویید که کار حس مشترک استثبات صورت محسوس است، هر دو یکیه، چون استثبات همون ادراکه، استثبات پیش قوه مدرکه همون ادراکه. خب پس کار حس مشترک ادراک صورت محسوس است یا ادراک صور محسوس است. بعد صور محسوسه تقسیم میشن به پنج قسم. به نظر میرسه که حس مشترک داره پنج تا کار انجام میده در حالی که پنج تا کار انجام نمیده، همون یک کاری که از شد انجام میده، منتها اون یک کار در پنج مورد حاصل میشه و صفت میکنه. میتونید بگید که در اونجایی که صورت مبصره رو داره درک میکنه، میتونید بگید استثبات کرده صورت محسوسه رو. اونجا هم که صورت مصنوعه رو داره درک میکنه، میتونید بگید باز ادراک کرده صورت محسوسه رو به ها کرده. همونطور که توجه میکنید در تمام این پنج مورد یک کار رو ما به حس مشترک نسبت میدیم، منتها کاری که پنج تا مورد داره. این چنین مصدریت رو مصدریت لیل کثیر نمیگیم، نمیگیم حس مشترک مصدر کثیره، زیرا که همونطور که عرض شد واحدی رو که به کثیر منشعب میشود انجام میدهد، نه کثیر رو مباشرتا انجام بده. تعبیری که ایشون دارن، البته قبل از تعبیری ایشون من مثال عرض کنم، مثال دیروز گفتن، مثال اینه که گفته میشود حس باصره ما که قوه واحد است الوان رو ادراک میکنه و کارش فقط همینه، ادراک الوانه، کار دومی دیگه نداره. منتها الوان تعدد پیدا میکنن، لذا ادراک الوان تعدد پیدا میکنه، ادراک سفیدی میشه، ادراک سیاهی میشه، ادراک سبزی، سرخی و امثال ذلک، همه اینا ادراکه، ولی اینا همشون تحت جامعه واحد که ادراک الالوانه مندرجن و باصره هم همون جامعه رو ادراک میکنه، منتها جامعه ای رو که گاهی در این فرد حاصل میشود گاهی در اون فرد حاصل میشود و هاکذا، جامعه داره ادراک میشه. پس کار باصره ادراک یک چیزه که جامعه بین چند چیزه، منتها این جامعه در مصادیق مختلف حاضر میشه و باصره هم جامعه رو در همین مصداق خاص یا در اون مصداق خاص درک میکنه و این تعدد فعل نیست، وحدت فعل است که فعل صاحب مصادیق. تعبیری که مرحوم خواجه در اینجا به کار میبره تعبیر به قصد اول و به قصد ثانیه که من ترجمه‌اش رو عرض کردم، خود تعبیر رو نگفتم. به قصد اول یعنی دل مباشره، به قصد ثانی یعنی دل واسطه. وقتی میگیم که حس مشترک به قصد اول صور محسوسه رو ادراک میکند و به قصد ثانی پنج صورت رو ادراک میکند، یعنی بلا واسطه صور محسوسه رو ادراک میکنه و به واسطه این که این صور محسوسه تقسیم میشوند به پنج قسم، اون پنج قسم رو ادراک میکنه. ادراکش نسبت به اون جامعه بلا واسطه است، ادراکش نسبت به اون پنجتا محل واسطه است. خب ممکنه شما بگید که خواجه میتونست بگه ادراک به واسطه، ادراک بلا واسطه، چرا به قصد اول و قصد ثانی گفت؟ جواب خواهیم داد که تعبیر خواجه دقیق تر از تفسیری که من عرض کردم. من تفسیر رو عرض کردم برای اینکه مطلب روشن بشه، ولا در واقع ادراک مباشری و ادراک محل واسطه ما نداریم، دو تا ادراک که نمی‌کنه حس مشترک. ادراک میکند جامع رو در این فرد مباشرتا، یعنی صورت مبصره رو که ادراک میکنه این یک فرد مباشرتا ادراک میکنه، نه اول یک صور محسوسه رو ادراک بکنه بعد به واسطه صورت محسوسه صورت مبصره رو ادراک کنه. تعبیر به واسطه و مباشرت این توهم رو در ذهن ما ایجاد میکنه که حس مشترک داره دو تا ادراک در طول هم میکنه، اول ادراک میکند صورت محسوسه رو بعد به توسط صورت محسوسه ادراک میکند صورت مبصره رو، در حالی که این چنین نیست، و از اول صورت مبصره رو ادراک میکنه. پس کلام قید به واسطه و قید مباشرت قیدیست که مطلب رو واضح میکنه ولی قید دقیقی نیست، توضیح دقیقی نیست. توضیح دقیق همونیست که خواجه گفته، به قصد اول یعنی بدون توجه به تقسیم، بدون توجه به تقسیمی که صورت محسوسه به این اقسام میشود، به قصد ثانی یعنی خود اقسام. منتها وقتی که حس مشترک داره اقسام رو ادراک میکنه در ذهن هر قسمی اون کلی داره ادراک میشه، در واقع کلی داره ادراک میشه. پس این که ما میگیم حس مشترک به قصد اول ادراک میکنه صورت محسوسه رو، یعنی با تبیین اولی که میتونیم بگیم اینه که حس مشترک صورت محسوسه رو ادراک میکنه. اگر این تبیین رو خواستیم تفصیل بیشتری بدیم، میگیم حس مشترک صورت مبصره رو، مسموعه رو، ملموسه رو و امثال ذلك رو ادراک میکنه. پس این دومی تفصیل اولی است. حس مشترک یک کار بیشتر انجام نمیده، که این یک کار رو شما میتونید در 5 مورد بیان کنید و ادعا کنید، نه اینکه 5 تا کار انجام میده. فکر میکنم با این توضیحات که دادم دیگه اصلا مطلب روشن شد. بله، من این توضیحاتی که تکرار میکنم برای اینکه این اشکال پیش نیاد. جامع رو ادراک میکنه، یعنی نه جامع رو ادراک میکند با قطع نظر از افراد. بله، اگر جامع رو ادراک میکنه که لازمش اینه که مبصر رو با مقابل مبصر ادراک نکنه، ملموس رو با مقابل ملموس ادراک نکنه، همه رو با مقابل محسوس ادراک بکنه. این شما ادعا نداریم، ادعای ما این نیست. اگر ادعای ما این باشه، خب اشکال شما وارده که تمام این صور رو یکسان ادراک میکنه، یعنی به مقابل محسوس ادراک میکنه. اینو نمیخوام بگیم. میخوام بگیم که همونطور که بصر ادراک لون میکند ولی تشخیص میده که این لونی که زرده با اون لونی که سبزه فرق داره، این تشخیص هم داره. البته تفاوت رو بصر درست نمیکنه، یا قوه دیگری که حکم میکند به این که این با اون فرق داره اون درست میکنه. حالا اون قوه دیگه نفسه یا هر چیزی هست، ولی بصر هر میتواند ادراک کند لونی را که زرد است و میتواند ادراک کند لونی را که سبز است. نمیخوام بگیم ادراک میکند لون رو مطلق رو، بعد این رو تطبیق میکند بر لون زرد یا تطبیق میکند بر لون سبز. اینو نمیگیم. از که هم دوتا ادراک نداره در طول هم. وقتی هم که میاد زرد رو ادراک میکنه، جامع رو ادراک نمیکنه، همون زرد رو ادراک میکنه. منتها زردی که تحت جامع هست، کاری که ما برای قوه باطنه قائلیم، ادراک الوان یک کار انجام میده. منتها این یک کار طوری که توضیح میشه. اون وقتی که داره زرد رو میبینه، لون داره میبینه. اون وقتی هم که داره سبز رو میبینه، لون رو میبینه. پس در همه جا لون داره دیده میشه، نه اینکه بگی چند تا کار انجام داد، یکی دیدن زردی، یکی دیدن سبزی. دیدن زردی با دیدن سبزی دو تا کار متفاوت نیست، دو تا کاری است که در زمانهای متفاوت انجام میشه، ولی از نظر جنسی یک کار بیشتر نیست، یه نوع کاره، منتها در دو زمان انجام میشه. این باعث دوئیتش میشه، نه اینکه واقعا دو تا کار باشه. در حس مشترک هم همینه. شما در بصر توجه بکنید، در حس مشترک هم توجه خواهید کرد. پس کار حس مشترک کار واحده، یعنی همون جامعه، ولی نه این که من نمیخوام عرض کنم که حس مشترک به جامعه تعلق میگیره با قطع نظر از مصادیق، نه به مصادیق تعلق میگیره، ولی این مصادیق رو که جمع کنید تحت یک جامعه، به این تعبیر توجه کنید، مصادیق رو که جمع کنید تحت یک جامعه و در ادراک هر یک از مصادیق اون جامعه داره تحقق پیدا میکنه و اون جامعه واحده. پس کاری که حس مشترک یا واسطه انجام میدن کار واحده. اینو خواستم بگم. هیچ کدام قاعده نیست. اصلا چه شون مختلف نداره. اون نفسه که شون مختلف داره. مگه بصر ابزار مختلف داره؟ مراتب هم قاعده میشه. یعنی مثلا فرض کنید بصری که داره زردی رو درک میکنه اشد دست از بصری که داره سبزی رو درک میکنه. یعنی مراتب برای بصر قاعده نیست. نه بصر چه مراتب داره؟ یعنی هیچ کدوم لازم نیست قاعده باشه. یعنی ما نمیگیم بصر یک کار انجام میده، ما حالا نشتا داره واقعا الوان مختلف رو درک میکنه. الوان مختلف الوان هم یا نیست؟ آیا شما می توانید در وقتی که بصر زرد و درچد بگید درچد لون رو؟ در وقتی که سبز و درچد باز می توانید بگید درچد لون رو؟ حالا که می توانید بگید. پس حالا ما می گیم بصر مدرک لونه. لون هر چی می خواد باشه. بصر مدرک لونه هر چی می خواد باشه. یه کار واحده. یعنی شما خودتون حالا باقت نظر از اشکالی که ما می کردیم، اگر اول خال ذهن بهتون گفته می شد که بصر داره زردی رو درک میکنه و بصر داره سبزی رو درک میکنه، چه فرقی میکنه؟ شما میگید فرق نمیکنه. میگفتید کار بصر فرق نمیکنه، زردی و سبزی خارجی فرق میکنه، متعلق فرق میکنه، ولی کار بصر فرق نمیکنه. بصر داره هر دو رو درک میکنه با یک کار. این اگه خالص ذهن بودید اینو میپذیرفتید. حالا که ما این اصطلاحات رو به کار بردیم اشکال تو ذهنتون پیدا شده. حالا اگه از اول به شما میگفتیم بصر داره سفیدی رو درک میکنه، سیاهی رو درک میکنه، آیا ادراک بصر در این دوتا فرق میکنه؟ میفرمایید نه، فرق نمیکنه. سفیدی و سیاهی فرق میکنه، ولی کار بصر فرق نمیکنه. یه بار تعلق گرفته به سفیدی، سفیدی رو درک کرده، یه بار تعلق گرفته به سیاهی، سیاهی رو درک کرده. این دوتا کار مثل هم هستند، دوتا نیستند، یکی هستند. اونی که دوتا سفیدی و سیاهیه، نه کار بصر. اینو میفرمایید. الان ما داریم همین رو میگیم. ما داریم میگیم که بصر یک کار انجام میده و اون ادراک لونه، منتها لونها فرق میکنن. حس مشترک هم یک کار انجام میده، اون ادراک صورت محسوس هست، منتها صورت های محسوس فرق میکنن. من تأکید دارم میکنم که منظور این نیست که اول جامعه درک میکنه بعد به توسط جامعه فرد درک میکنه، دوتا ادراک نیست. اینو دارم توضیح میدم. ادراک به خود جامعه تعلق میگیره بعد به افراد تعلق میگیره، این جداست نیست، به افراد تعلق میگیره. منتها این فرد با اون فرد در تحت جامعه شریکن و کار بصر کاریست که انهود کاریست که به جامعه تعلق گرفته، به جامعه تعلق نگرفته، به افراد تعلق گرفته. ولی چون افراد با هم از نظر کار بصر فرقی نمی کنن، خودشون در خارج فرق دارن، ولی به لحاظ فعالیتی که بصر میکنه فرقی ندارن، ما میگیم تعلق گرفته کار بصر به جامعه. حالا اینطور نیست که لون به ماهو و لونون در کرده بشه. لون حاصل در سفیدی رو درک کردی، نه لون به ماهو و لونون، که پس به جامعه تعلق نگرفته، به فرد تعلق گرفته. منطق تعلقش به این فرد با تعلقش به اون فرد دو نوع کار نیست، دو نوع کار نیست، دو تا شخص کار، نه دو تا نوع کار. دو تا شخص کار که کارو متعدد نمی کنه. در یه زمان کاری انجام میده، در زمان یه کاری دیگه. در یه زمان دو تا کار نکرده، در یه زمان یه کار کرده، در زمان یه کار دیگه میکنه، ولی این کارها دو تا کار نیستن، دو تا نوع کار نیستن که دو تا نوع تابعه. تفاوت کار بصر نقش نداره، کار بصر در تفاوت نقش نداره، خدا نقش داره که زرد و غیر سبز آفرید.
حالا اگر ما همین بصر رو نوع ارزشش رو فرض بگیریم مثل در دوره امامت کل عالم رو سیاست میدونه
بشه، بازم بصر ما سیاهی و سفیدی رو داره درک میکنه. ما به ادراک بصر کار داریم، نه اینکه حالا ادراکش درسته یا غلط. شما رفتیم سراغ اون مطلب که اگر عدسی رو عوض کنیم بصر این جور دیگه میبینه، پس حالا که این جور میبینه به خاطر ترکیب خاصشه. ما به کارش کار داریم، نه اینکه این کارش درست است یا غلط. میفرمایید اگر این عدسی رو عوض کنیم رنگا رو جور دیگه میبینه، حالا رنگ رو اینجوری میبینه. پس بصر ما الان درست نمیبینه، شاید بعدا هم درست نبینه، شاید یه وقتی درست رو بینه. اینا بس در درست دیدن نیست.
خودش خودش ساختش در ایجاد رنگ
نقش داره، ایجاد رنگ یا دیدن رنگ. اگه بگید ایجاد اصلا از بحث ما خارجی، چون ما که مشاه هستیم نمیگیم بصر ایجاد رنگ میکنه، ما میگیم بصر رنگ موجود در خارج ادراک میکنه. شما رفتین رو مبانی دیگه، رو مبنای ما بحث کنید که بصر ایجاد رنگ نمیکنه، بصر رنگ موجود در خارج رو میبینه.
ادراک همین بصر اگر تنجل بکنه نوع دیگر ادراک میکنه. الان ساختار بصر
قبول داریم نوع دیگر ادراک میکنه، ولی بازم نوع واحد ادراک، اون وقت هم باز نوع واحد رو ادراک میکنه. عرض میکنم نوع ممکنه عوض بشه، حرف ما این نیست که بصر چی داره ادراک میکنه، بصر چه کاری داره میکنه، یعنی کارش واحده یا متعدده. ما ما فقط داریم میگیم که کار بصر واحده، حالا درست ادراک میکنه یا غلط، الان این نوع ادراک میکنه، فردا نوع دیگه، اینا هیچ مورد بحث ما نیست. الان داره یک نوع ادراک میکنه، فردا یه نوع ادراک میکنه، عدسی شما واسه یک نوع ادراک میکنه، الان هم که همین عدسی یه نوع ادراک میکنه، ما میگیم کارش واحد، کار متعدد، کاری که انواع متعدد باشن نداره. این ما داریم میگیم، شما اعتراضتون این حرف ما رو باطل نمیکنه، یه مطلب دیگری داره میگه، شاید هم درست باشه مطلب شما، درست ولی ربطی به بحث ما نداره، یعنی بحث ما رو باطل میکنه. این جوابی است که درباره حس معارضه به حس مشترک دادیم. اما درباره نفس، درباره نفس میگیم که نفس کارهای متعدد انجام میده و همه رو به قصد اول انجام میده، یعنی واقعا حرکت، ادراک، این دو تا فعلن، دو نوع فعلن، تحت هیچ جامعه هم نمیرن، مگه تحت جامعه فعل که اون کافی نیست. پس دو نوع فعل از نفس صادر میشه، تازه ادراک هم انواع مختلف دارن، احساس داریم، تخیل داریم، تعقل داریم، تحریک هم تحریک های مختلفه، تحریک به جذب که وسیله قوه شهوت انجام میشه، تحریک به دفع که وسیله قوه غضب انجام میشه، تحریک ها متفاوتن، انواع مختلف داریم، بسیاری از انواع مختلف رو نفس انجام میده، پس به قصد اول هم این انواع مختلف رو انجام میده، بنابراین نفس کارهای مختلف داره. نمیتونیم جوابی که در حس مشترک دادیم در نفس بدیم. در حس مشترک بودیم یک کار داره، منتها اون کار نمودهای مختلف داره. در حس مشترک گفتیم یک کار داره، کار نمودهای مختلف داره. در نفس نمیتونیم بگیم یک کار داره، نفس واقعا کارهای متعدد داره. اینه پس باید جواب دیگر داره. جواب دیگری که میدم اینه که نفس شؤون متعدد داره، به تعبیری یا ابزار متعدد داره، به تعبیری دیگر صدرا میگه شؤون متعدد داره، مشا میگن وجوه یا ابزار متعدد داره. این نفس با این ابزار میبیند، با اون ابزار تخیل میکند، با اون ابزار حرکت میدهد و هاکذا، چون ابزار متعدد و کارها متعددند. و در جای خودش گفته شده در قاعده الواحد که اگر فاعلی دارای ابزاری بود، ولو خود فاعل بسیطه، ولی به خاطر تعدد ابزار میتواند کارهای متعدد انجام دهد. نفس هم این چنینه، بسیط است و واحد و خودش را ملاحظه کنی بیش از یک کار نمیتونه انجام بده که همون تعقله. وقتی ابزار رو به زمین میکنی میبینی کارهای متعدد انجام داد. پس علت تعدد افعال در نفس وجود ابزارها و شؤون مختلف نفسه، نه اینکه نفس بسیط کارهای متعدد انجام بده تا قاعده نقض بشه. قاعده میگوید اگر فاعل بسیطی بدون ابزار و بدون شؤون خواست کار انجام بده، فعل واحد انجام بده. اصلا نفس در مصداق در قاعده وارد نیست. نفس اصلا بسیطی که واحد محض باشه نیست. نفس دارای شؤون مختلف، ابزار مختلفه، پس اگرچه ظاهرا واحده ولی باطنا متعدده و این فاعل متعدد داره کار انجام میده. فاعل متعدد اصلا داخل در قاعده الواحد نیست که معارضه کند با قاعده الواحد. اینم جوابی که در نفس میدن. پس در باره حس مشترک این چنین جواب میدیم که به قصد اول کار واحد میکنند. در باره نفس میگوییم به قصد اول کارهای متعدد میکند ولی خودش متعدد است، چون خودش متعدد است کارهای متعدد میکند. بنابراین توجه کردید که هیچ کدام از این دوتا نقضی بر قاعده الواحد نشدن و اشکال فخر رازی جواب داده شد. نمیتونیم بین ادراک و حرکت جامعه بگیریم. چی جامعه میخواد بگیریم؟ از فعل که جامعه نیست، فعل مفهومه، فعل جامعه نیست، برخلاف ادراک صور، برخلاف ادراک علو، اون جامعه، جامعه که ارز میکنم جامعه مفهومی نیست، جامعه طبیعیه، نه جامعه مفهومی، فعل جامعه مفهومیه. یعنی واقعا شما ادراک رو با تحریک رو تحت جامعه فعل میتونید مندرج کنید، ولی این اگر باشه که خب همه فاعل ها میتونن افعال متعدد داشته باشه که همه تحت فعل واحد داخل میشه. اونو جانه کسی نمیشه. حتی نفوس عالیه رو که میگن کل جهان به منزله بدن اون هاست و در کل جهان میتونن تصرف کنن. نفوس انبیا و اولیا این چنین هم دیگه در کل جهان تصرف میکنن به منزله بدنشونه. خب کل جهان غیر از اون هست، در این حال دارن تصرف میکنن. صفحه 336 این صفحه 50 و المعارضت و بالحس المشترک و نفس که فخر رازی قائل شد لذت بشه این این معارضه تمام نیست. لأن الواحد قد یستر عنه الكثير اذا کان صادر بالقصد الاول شیئا واحدا ثم یتشفر بقصد ثانی. این عبارتی که خوندم ناظر است به دفع معارضه‌ای که در حس مشترک شده. او کانت وجوه صدورات مختلفه ناظر است به دفع معارضه‌ای که در نفس شده. همونطور که توجه میکنید جوابی که در حس مشترک میدن با جوابی که در نفس میدن متفاوته، ولی عبارتش رو پشت سر هم آوردن، هر دو جواب رو با هم ذکر کردن ولی جواب ها مختلفه. لأن الواحد قد یستر عنه الكثير، فاعل واحد فعل کثیر از صادر میشه. اذا کان صادر بالقصد الاول شیئا واحدا، اگر اونی که بالقصد الاول صادر میشه شیء واحد باشه، قصد اول توضیح دادن. ثم یتشفر همون شیء واحد به قصد ثانی. اخ نمیشه گفت افعال کثیرن چون به قصد اول واحدن، و همون که به قصد اول واحدن کافیست که بگوییم از این فاعل واحد فعل واحد صادر شده. به بیانی که توضیح داده شد او کانت وجوه صدورات که مختلفه، یعنی جهت صدور مختلف باشه. مثلا صدور ابصار به جهت قوه باصره است، صدور سمع به جهت قوه سامع است، صدور حرکت به جهت قوه شهوته، که هر کدوم از این جهات صدور با هم فرق میکنن. لذا نفس با این که واحده میتواند کارهای مختلف انجام دهد. فساد رو شروع به تفصیل جواب در نقضیست که به حس مشترک کرد. دو سه خط همین بحث این تفصیل طول میکشه. در مورد نفس خیلی کوتاه جواب میدن، در مورد حس مشترک مفصل کرد. فصادر از شدن تفصیل بحثه. فصادر عن الحس مشترک، اون فعلی که از حس مشترک صادر میشود یک کار است، و اون کار استثبات صور مادی است این دقیقت ماده. وقتی که ماده قایب میشود از جلوی حس ظاهر، این حس مشترک اون صور مادیه رو استثبات میکنه. چرف کردم استثبات صورت اندل مدرک یعنی ادراک، پس استثبات میکنه یعنی ادراک میکنه. ثم یسیر و همین حس مشترک مستثبتن للالوان در صور مبصره. اصوات که صور مسموع هستند، تو اون که صور مذوقند و غیره ها، یسیر و مستثبتن در این متعدد حال به قصد ثانی. مستثبت این متعدد ها میشه به قصد ثانی مستثبت میشه. پس به قصد اول مستثبت یک چیزه، به قصد ثانی مستثبت پنج چیزه. و ذالک الانقسام تلک الصور الیها، یعنی این که حس مشترک مستثبت این پنج تا می شود به خاطر این است که اون صوری که حس مشترک باشون سر و کار دارد ینقسم الیها، یعنی به این پنج تا، چون اون صورت صوری که حس مشترک درکشون می کند پنج نوع می شوند. ما می گیم حس مشترک پنج نوع رو ادراک می کنه، و الا اگه اون صوری یه نوع داشتن حس مشترک همون یه نوع رو ادراک می شود. حالا که پنج نوع پیدا کردن حس مشترک پنج نوع رو ادراک میکنه. پس ادراک پنج نوع پنج تا فعل نیست، ادراک فعل واحدیست که در پنج مورد ظاهر میشه، یا به تعبیر بهتر پنج تا نمود داره. و ذالک یعنی این که کار حس مشترک به قصد اول واحد است و به قصد ثانی متعدد می شود مثل ابصار است. در ابصار هم همینطوره که کارش به قصد اول واحد است و به قصد ثانی متعدد می شود، که ابصاری است که فعلش ادراک لون است به تنهایی. ثم انه یعنی ابصار یسیر و مدرک هم لزردین سفیدی و سیاهی لکون لونه مشتملن علیه معنی لسته، چون لون تقسیم می شود به سفیدی و سیاهی، حس مشترک هم باطن هم سفیدی و سیاهی رو درک می کنه. پس درک سفیدی با درک سیاهی دوتا کار نیست، یک کار بیشتر نیست. این تفصیل جواب بود در حس مشترک. حالا تفصیل جواب در نفس. و اما نفس و انما یتکسر فعلها به تکسر وجوه صدورات انها. نفس اگر کارش تکسر پیدا می کند به خاطر اینه که حیث صدور افعال از نفس متفاوته. نفس با هر حیثی فعلی رو صادر می کنه و چون نفس متحیث به حیثیات متعدد می شه، فاعل متعدد می شه. وقتی فاعل متعدد شد فعل هم می تونه متعدد بشه. پس فعل های متعدد رو به واحد، به فاعل واحد نسبت ندادیم، به فاعل واحدی که با حیث های متعدد متعدد شده نسبت دادیم. پس در واقع فعل های متعدد به فاعل های متعدد نسبت داده شده و این با قاعده الواحد منافاتی نداره. خب یادتون هست و در اول بحثم اشاره کردم که فخرآزی کبرای دلیلی رو که مغایرت خیال و حس مشترک رو اثبات میکنه گفت با دو بیان حکما اثبات کردن، یکی با حجت یکی با مثال. حجت رو گفت ضعیف است، اشکال کرد، ما جواب دادیم. حالا مثال رو تبیین میکنه، مثال رو اشکال میکنه. تبیین مثال قبلا گذشت. مثال این بود که آب حافظ نیست ولی قابل هست. از اینجا میفهمیم که انفکاک قبول و حفظ ممکنه، چون دیدیم در آب قبول حاصل شد، حفظ حاصل نشد. از اینجا فهمیدیم تغایر حفظ و قبول رو. و وقتی در این مثال تغایر حفظ و قبول ثابت شد، در بقیه جاها هم که انفکاک رو نمیبینیم تغایر رو حکم میکنیم. دقت کنید چه عرض میکنم. در این مثال تغایر رو دیدیم، حکم کردیم به تغایر. در جاهای دیگر هم که حفظ و قبول رو کنار هم می‌بینیم حکم به تغایر می‌کنیم، به خاطر اینکه در یه جا تغایر رو دیدیم. چون در یه جا تغایر رو دیدیم می‌گیم اون جاهایی هم که ما تغایر رو نمی‌بینیم تغایر هست، ما نمی‌بینیم. پس تغایر بین حفظ و قبول ثابت است به کمک این مثال. اینو حکما گفتن. فخرآزی اشکال می‌کنه. فخرآزی میگه که ما در منطق خوندیم که حجت به سه قسم تقسیم میشه: استقرار، تمثیل، قیاس. و به ما گفتن استقرار حجت تام نیست مگر استقرار تام باشه، که استقرار تام در واقع نوع قیاسه که اسمش میذاریم قیاس مقسم یا قیاس مقسم. و اگرم حجت اون استقرار تامش که به قیاس برمیگرده اون تامه. تمثیل گفتن تام نیست، در هیچ جا تام نیست. قیاس گفتن حجت تام. پس تمثیل حجتیست که تام نیست. تمثیل یعنی از یه مورد جزئی حکم را به مورد دیگر سرایت دادن. مثلا ما میبینیم خمر حرام است، این حرمت رو به مورد دیگری که فقهاء نسبت میدیم سرایت میدیم به خاطر جامعه اسکاری که بینشونه. تمثیل اینطور دیگه، از یک مورد جزئی حکم را به مورد جزئی دیگر سرایت دادن به خاطر وجود جامعه بین این دوتا، که جامعه بین خمر و فقا اذکار حکمی که بر خمر وارد شده که حرمت است به خاطر وجود جامعه سرایت میدیم به فقا و رونم ثابت میکنیم. این اصطلاح در اصطلاح فقه میگن قیاس، در اصطلاح منطق میگن تمثیل. تمثیل حجت نیست، پیش علمای عقلی حجت نیست. الان فخرآزی میگه شما از تمثیل دارید استفاده میکنید، در یه نمونه تغایر رو دیدید، خواستید در نمونه های دیگر هم تغایر رو اثبات کنید و این تمثیله. و تمثیل حجت نیست. اقتضاء حکم از یک نمونه به نمونه دیگر می شود تمثیل که حجت نیست. و شما در این مثالی که زدید این کار رو دارید انجام میدید، یعنی سرایان میدید حکم رو از یک نمونه به نمونه دیگر که میشه تمثیل و غیر حجت. این حرفیست که فخر میدونه. قال و المثال های زن ضعیفون، زیرا ثبوت حکم در صورتی و در نمونه جزئی اقتضا نمی کند ثبوت مثل اون حکم در صورت دیگر، مگر اینکه ما تمثیل حجت ببینیم. اگه تمثیل حجت دونستیم چرا اقتضا می کند؟ ولی چون ما تمثیل حجت نمی دونیم، تمثیل زن آور قرار می دیم نه یقین آور، لذا می گیم لا یقتضی. خاض جواب می ده که این مثال تمثیل نیست، این قیاسه، قیاس منطقیه، قیاس منطقی مرتب شده به شکل سوم. در شکل سوم حد وسط موضوع است در صغرا و کبرا. حالا توجه کنید مثال من در قالب شکل سوم بریزم. الماء قابل للاشکال، الماء قابل للاشکال، والماء ليس بحافظ للاشکال یا غیر حافظ اندلش کند. خب الماء حد وسطه که هم در صغرا هم در کبرا موضوع قرار گرفته و شکل سومه. مکررات رو میندازیم نتیجه میگیریم، میشه القابل غیر الحافظ یا القبول غیر الحافظ. اما میدونید که در قیاس به شکل سوم نتیجه جزئی است، نتیجه قیاس شکل سوم مطلقا جزئی است، چه مقدماتش جزئی باشه چه مقدماتش کلی باشه، چه بعضی جزئی چه بعضی کلی. علی حال نتیجه در شکل سوم همیشه جزئی است. پس ما با این مثال، یعنی با این قیاس اقترانی شکل سوم، یه حکم جزئی به دست میاریم. حکم جزئی اینه که فی بعض الموارد، فی بعض الموارد قبول غیر از حفظ، یا به تعبیر دیگه فی بعض الموارد قبول از حفظ منفک می شود. خب تا اینجا مطلب روشنه. از این چه استفاده می کنه؟ خواجه می فرماید که یه حکم کلی در اینجا شده یا ممکن است بشود، و اون حکم این است که کل ما یقبل و شیئن یحفظ و شیئن یحفظ و هو، کل ما یقبل و شیئن یحفظه، هر چیزی که قبول کند شیئی را اون شیئ را حفظم می کند. یعنی کل قابلن فهو حافظون، کل قابلن فهو حافظون، یه موجب کلی است. حالا این حکم را صادر کردن حکما یا ممکنه توهم بشه صدورش، علاوه ما کار نداریم، می خواهم این حکم را باطل کنیم که کل قابلن حافظ. این موجبه کلیه با سالبه جزئیه نقض میشه. میدونید دیگر موجبه کلیه با سالبه جزئیه نقض میشه. با سالبه کلیه میشه از بین بردش، با سالبه جزئیه میشه از بین برد. لااقلش میشه با سالبه جزئیه از بین ببریم. الان با سالبه جزئیه از بین میبریم. ما اون نتیجه ای که از شکل سوم گرفتیم سالبه جزئیه بود. فی بعض الموارد قابل حافظ نیست. این نتیجه بود که ما گرفتیم. یا فی بعض الموارد قابل غیر حافظ است، چه تعبیر کنید به نیست، چه تعبیر کنید به غیر، بالاخره محتوا محتوای سلبیه. پس سالبتون سالبه جزئیه. این سالبه جزئیه میخواد این موجب کلیه رو از بین ببره. موجب کلیه این بود که کل قابلن حافظون، این سالبه جزئیه میگه نه، بعض قابلها حافظ نیستن، مثل آب که قابل هست حافظ نیست. و وقتی که ما سالبه جزئیه رو بر موجب کلیه وارد کردیم، موجب کلیه از بین میره و تمام همت ما و قصد ما اینه که موجب کلیه رو از بین ببریم. با این مثال حکما موجب کلیه رو از بین بردن و موفق شدن. این چه اشکالی داره؟ نه تمثیل نه هیچ. از یک شکل سوم استفاده کردن به خاطر اینکه موجب کلیه ای که در اینجا توهم میشه از بین ببرن. موجب کلیه این بود که کل قابلن حافظون، و از این موجب کلیه میخواست استفاده بشه که پس حس مشترک هم حافظه و احتیاج به خیال نیست. از این قاعده کلی میخواستن استفاده کنن. ما این قاعده را از کلیت انداختیم، گفتیم اینطور نیست که هر قابلی حافظ باشد تا شما بتوانید بگویید پس حس مشترک هم که قابل حافظ هم هست احتیاجی به حافظ جدیدی به نام خیال نداریم، بلکه بعضی قابل ها حافظ نیستن. فلیکن اسم مشترک هم اینچنین که قابل هست که حافظ نیست. پس اگر قابل هست که حافظ نیست، برای حفظ سرر احتیاجی به قوه دیگر است و حول خیال که مسئول منحیم بود. توجه شدیم حکما با این بیانشون تونستن مسئولشون اثبات کنن بدون اینکه از تمثیل استفاده کرده باشن. بله، ما بهش میگیم که در بعضی جاها داریم در بعضی جاها نداریم، درسته، ولی ما این از تمثیل به دست نیاوردیم، این از خیال است. هر دومون قبول داریم که بعضی جاها داریم بعضی جاها نداریم، اون یه از تمثیل به دست آوردیم، ما میگیم از خیال است. چرا نمی‌کنم؟
اجازه اینکه
اینا قائل هستند. او میگه تمثیله، ما میگیم تمثیل نیست. اشکال او فقط همین بود. اون اشکالات دیگر فقط رو اینجا قاطی نکنید. ما به اشکالات دیگرش کار نداریم. ممکن اضافه اشکال داشته باشه. اشکالی کردن کرده این بود که شما از تمثیل استفاده کردید، خواستید موفق بشید، ما جواب دادیم نه. ما از قیاس استفاده کردیم، موفق شد. فقط اشکال اون در تمثیل بودن، ما جواب دادیم به اینکه این قیاس تمثیل نیست. حالا اگه اشکال دیگری داره اشکالیاش رو بیان کنید. اون یه اشکال دیگه نکرد. اشکالش این بود که تمثیل من جواب نمی‌دهیم چه خیلی.
این اشکالش
فقط می‌خواد بگه تمثیل. خب حالا دیگه نمی‌تونید از حکم از صورتی به صورت
مثال
حکم رو پیش کس نمی‌تونه خط کنه. مثال حکم میگه آب قبول نمی‌کنه، قبول می‌کنه، حفظ نمی‌کنه. این چی می‌تونه خط کنه؟ هر کی شهود کنه آب رو همین میگه. با مثال خواستن استدلال کنن، استدلال ما تمام کردیم دیگه. چیزی که استدلال تونستن بکنن با این مثال یه قیاس جزئی درست کردن، اون حکم کلی رو نفی کردن. حکم کلی نفی میشه دلیلشون تمامه.
الان حکم
این
مثال دادن این حکم که هدایت دادن به حفظ تست مشترک و قیاس. حالا الان شکنجا فخر رازی داره به این قرارت اشکال میکنه یا اصلی تمدیده
هم به تمثیل هم به سرایت فرق نمی کنه. هم به تمثیل هم به سرایت. میگه شما با تمثیل سرایت دادید، ما میگیم سرایت دادیم با قیاس سرایت دادیم. ببینید حرف هر دون اینه که آب قبول می کند ولی حس نمی کند. این نشون میده که قبول هر قابلی لازم نیست حافظ باشد. ثابت میکنه که هر قابلی لازم نیست حافظ باشد. وقتی گفتیم هر قابلی لازم نیست حافظ باشد، میگیم پس حس مشترک هم که قابل هست لازم نیست حافظ باشد. این تمثیل نکردیم، تمثیل نکردیم. گفتیم که وقتی که اگر قاعده داشتیم که کل قابل حافظان، به یقین میگفتیم که حس مشترک چه قابل هست حافظ هم هست، پس احتیاجی به خیال نداریم. هر دو کار خود حس مشترک میکنه. اما چون قاعده کلیمون نقض شد، نمیتونیم بگیم کل قابل حافظان، بلکه بعضی قابل ها حافظ نیستن. یعنی اصلا لازم نیست قابل حافظ باشه. حس مشترک هم همینطوره. حس مشترک قابله ولی لازم نیست حافظ باشه. بلکه میتواند حافظ چیزی دیگر باشد. میتواند حافظ چیزی دیگر باشد. بعد این میتواند را ما اثبات هم میکنیم. به بیانی که چند دفعه تا حالا گفتم که اگر این قابل حافظ بود، ما باید دائما صور محفوظه رو درک می‌کردیم، ولی می‌بینیم که صور محفوظه رو دائما درک نمی‌کنیم، پس می‌فهمیم این قابل حافظ نیست. این از جای دیگه تا این بیانی که الان خاطر می‌کنه اثبات می‌کند که ممکن است حس مشترک که قابل است حافظ نباشد، ممکن است. ولی بازدنین کردن دلیلی که ما در همه جا داریمش، ثابت میکنیم که واجب است حس مشترک که قابل است حافظ نباشد. اقولو لیسل امرو علا ما زنهو. امر اونطور نیست که اینشون گمان کرده که ما از تمثیل استفاده برده باشیم، بل انما هوه، یعنی اون ثبوت الحکم فی صورتن به خاطر ثبوتش در صورت دیگر، این قیاسون یعنی اون چه که ما استفاده کردیم قیاسون من شکل ثالثه که محاکمات اون قیاس رو تنظیم کرده و من از کار جمع کردم که یون که دو حکمان جزئی هست. قیاس شکل ثالث همیشه منتج حکم جزئی هست که این حکم جزئی مناقضن للحکم کلی به انه، این به انه متعلق به حکم کلیه، حکم کلی کردن به این که کل ما یقبل و شیئن فهو یحفظه، این حکم کلی رو نتیجه این قیاس شکل ثالث که نتیجه جزئی نقض میکنند، اون وقت ثابت میشود که نمیتوان گفت کل ما یقبل شیئن فهو یحفظه، بلکه بعضی چیزایی که قبول میکنند میتوانن حافظ نباشند، فلیکن حفظ مشترک هم از همین قبیل که اول احتمال میدیم حفظ مشترک هم اینطوری باشه، بالاخره جا دارد که حفظ مشترک اینطوری باشه، فقط جا داردش رو اثبات میکنیم بعدا با اون دلیل آن میکرد کردن یقینیش میکنیم. فا این نزالج یدل علی مغایرت القوتین به ضروره، زالج یعنی نقض شدن این حکم کلی که همیشه قبول را با حفظ رو در یه جا جمع می کند، نقض شدن این حکم جزئی دلالت می کند بر این که قابل و حافظ می توانند مغایر باشند و در نتیجه دو قوه مورد بحث ما که حس مشترک است که قابل است و خیال است که حافظ است می توانند مغایر باشند، علی مغایرت القوتین به ضرور یعنی بالبداهه، یعنی ثابت می کند این نقض حکم کلی به توسط اون جزئی ثابت می کند که حافظ و قابل می توانند مغایر باشند و در مانحنفی هم حافظ که خیال است و قابل که است مشترکه می توانند مغایر باشند بلکه مغایر هستند. تا اینجا ثابت شد که دلیل اول حکما بر مغایرت حس مشترک و خیال دلیل تام نیست و اشکالات فقه برش وارد نیست، نه اشکالی که بر حجت اونها وارد کرد نه اشکالی که بر مثال اونها وارد کرد، پس دلیل اول مشهور بر مغایرت دلیل تام نیست و اشکالات فقه رازی رو نداره. و دلیل دومی هم فقه گفته بود که حکما اقامه کردن بر اثبات مغایرت، اون دلیل هم ذکر میکنه و رد میکنه و ما رد او رو رد میکنیم، از این دلیل دوم هم دفاع میکنیم، پس هر دو دلیل ما قبول میکنیم، انشالله دلیل دوم رد